شنوندی محترم، حوادث و اتفاقات زندگی ما مثل یک تلنگر عمل میکنه. چقدر خوبه که ما هوشیارانه برخورد کنیم. یه دعایی کنم بزرگان که اگر اندکی به حادثه‌های تمام شده زندگی فکر کنیم، حادثه‌های تازه چندان هم آشوب زدمون نمی کنه. چقدر خوبه که با حفظ آرامشمون بهترین راه رو برگزیم. سعی و تلاش ما برای اینه که خیالی راحت داشته باشیم، به دور از دغدغه و روزمرگی ها. اما خب در این مسیر گاهی خودمونو فراموش میکنیم و شاید باید به خودمون بیشتر توجه داشته باشیم. متوجه بودید فکر و اندیشه و نگاه مثبت ما خیالمونو راحت میکنه. امیدوارم که این هدفی باشه برای زندگی. بسیار متشکرم از شما خوبانی که انتخاب کردید همراه ما باشید. حس بودن در زندگی حس خوبیست، حس زیبای زندگی در کنار خانوادت و شکرگزار بودن از خالقی که همه چیز رو بهت هدیه داده. گاهی داشته هامون رو نمی بینیم و متاسفانه آنچه نداریم برامون خیلی بزرگ میشه. این بزرگ نمایی رو بگذاریم کنار. شکرگزاری از خدا قطعا به ما کمک میکنه تا مستقل زندگی کنیم و باور داشته باشیم که نداشتن یک چیزهای حکمتی است. به هر حال من برای شما آرزوی آرامش میکنم و امیدوارم که این حس خوب زندگی، حس شکرگزاری، حس همراهی با ما بتونه در جریان زندگیتون خوشایند باشه. داریم به ساعت 8:15 میرسیم. همکاران خوب من آماده هستن تا برنامه فراسوی امروز رو از صدای دانش، نشاط، آرامش برای موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت تقدیم شما گرامیان ارجمند کنند. درود بر شما که در بین تعدد امواج رادیویی همراه ما هستی. فراسو. از گروه بهداشت و تندرستی.
با یاد خدای مهربان آغاز میکنیم این برنامه رو. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما عزیزان همراه این لحظه رادیو سلامت، آرزوی قبولی برای طاعات و عبادات و سوگواری های شما بزرگواران و خدمتون عرض میکنم که اونچه که در برنامه های فراسو تقدیم شما میشه خود مراقبتی و سلامت هست و درباره پوکی استخوان در این برنامه صحبت خواهیم کرد و شما هم انشاءالله همراهی خواهید کرد ما رو با پرسش های نابتون. یکی از عوامل خطر پوکی استخوان افزایش سن هست که اجتناب ناپذیر میکنه شرایط پوکی استخوان رو، اما در کنار اون بی تحرکی، بیماری های زمینه‌ای و سایر عواملی که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد دامن میزنه به میزان ابتلا به پوکی استخوان، مشکلی که میتونه خاموش و پیش رونده و حتی اولین علامتش زمانی بروز بکنه که عوارض گریبان فرد رو گرفته. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر الویس مرادخان هستند که فوق تخصص روماتولوژی دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. صبح شما بخیر جناب دکتر مرادخان، خیلی خوش آمدید.
درود خدمت شما، همکارانتون، خیلی ممنون، خوشحالم در خدمت شما و شنوندگانمون هستم و امیدوارم که اطلاعات خوبی برای شنوندگانمون داشته باشیم که کمتر دچار بیماری هایی که در موردش میخواییم صحبت کنیم دچار بشن.
ما هم همین امیدواری رو داریم و خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. آقای دکتر مرادخان بفرمایید اول تعریفی و از اهمیت این بیماری و شیوعش بفرمایید که اهمیت قضیه کمی بر ما روشن‌تر بشه، بعد بریم سراغ ادامه برنامه ببینیم که چیکار باید کرد که ازش پیشگیری کنیم.
خب شاید بارها شنوندگانمون در مورد بیماری پوکی استخوان زیاد شنیده باشن که کلن بیماری هستش که ما میگیم قدرت استخوانی، تراکم استخوانی یا اون جزء استخوانی که تشکیل دهنده یک استخوان هستند، چه میخواد استخوانهای متراکم باشه چه استخوانهای اسفنجی، کاهش پیدا میکنه و این کاهش منجر به افزایش استعداد به شکستگی استخوان میشه. پوکی استخوان همون جور که بارها و بارها گفته شده بدون علامت هستش. این سوال رو ما بارها از بیمارانمون میشنویم، الان که من لگنم درد میکنه یا ستون مهرام درد میکنه میتونه ناشی از پوکی استخوان باشه؟ میگیم خیر، پوکی استخوان هیچ علامتی نداره مگر اینکه زمانی دچار شکستگی بشه فردمون، که معمولا محل این شکستگی ها یا در ستون مهرای کمری، در روی استخوان لگن و یا انتهای ساعد میباشه. خب از نظر شیوع بین خانم ها آقایان میزان شیوع این بیماری تفاوت زیادی داره. مهمترین افرادی که دچار بیماری پوکی استخوان میشن خانوم هایی که بعد از سن یائسگی هستن میباشن، ولی باید بدونیم کلن پوکی استخوان را اگه بخوایم تقسیم کنیم یک نوعش هست که فرد بدون اینکه سابقه بیماری خاصی، سابقه مصرف داروی خاصی باشه، داشته باشه دچار پوکی استخوان میشه و در بعضی از موارد یک بیماری ثانویه هست بیماری پوکی استخوان. به چه شکل؟ فرد سابقه یک بیماری دیگه‌ای رو داشته که زمینه ایجاد شده، حالا در مورد اون صحبت خواهیم کرد. ولی وقتی اختلاف میزان شیوع بیماری در آقایون و خانوم ها رو متوجه میشیم، معلوم هست که اختلال تغییرات هورمونی یا اختلاف هورمونی بین دو جنس نقش مهمی در پوکی استخوان داره و وقتی که ذکر میکنیم در خانوم هایی که بعد از سن یائسگی دچار پوکی استخوان میشن، پس طبیعیه که هورمون های جنسی زنانه نقش مهمی در ساخت و ساز استخوان دارن و نبود اونها در بعد از سن یائسگی باعث پوکی استخوان میشه، به طوری که در گذشته بیشتر از الان برای درمان پوکی استخوان از این هورمون ها استفاده میشد.
بسیار بسیار سپاسگزارم، اهمیت قضیه کاملا روشن شد، به خصوص برای بانوان عزیزمون که بدونن این بیماری خاموش و پیش رونده، خدای نکرده اون جایی که دیگه شکستگی نشون بده پوکی استخوان فرد مبتلا شده، به هر حال زمان زیادی گذشته از شروع این فرایند. حالا میخواییم ببینیم این فراینده به چه ترتیب پیش میره، کجا باید ما به فکر باشیم که این فرایند شروع شده، از چه سن و سالی، آیا باید صبر بکنیم تا میان سالی و سال خوردگی تا به فکر باشیم، یا اینکه پسنداز استخوانی رو باید روش از همین روزهای ابتدای زندگی براش برنامه ریزی کرد. درباره این مطالب بیشتر خواهیم گفت از زبان آقای دکتر مراد خان که مهمان این برنامه ما هستن، فوق تخصص روماتولوژی، و شما شنوندگان عزیز هم پرسش هاتون رو میتونید از طریق 2265-2876 مطرح بفرمایید تلفنی، و پیامکی هم از طریق 30102 سامانه پیامکی رادیو سلامت. در ادامه برنامه فراسو با حضور آقای دکتر مراد خان فوق تخصص روماتولوژی درباره پوکی استخوان صحبت میکنیم. ببینیم که اصلا چه اتفاقی میفته که یک استخوان تراکمش رو شروع میکنه به از دست دادن. همین اتفاق میفته دیگه، تراکمه کم کم تغییر میکنه، یا اینکه اون تعادل استخوان سازی تراکم، اگه از پسنداز میگیم آقای دکتر، منظورمون از این پسنداز تراکم استخوانی اصلا چیه؟
خب این فرایند خیلی مهمه. استخوان‌های بدن از اونجایی که تکیه‌گاهی برای عضلات بدن هستند، بافت بسیار مهمی هستند. از اونجایی که بافت بسیار مهمی هستند، باید دائم و مرتب دوباره سازی بشن. یعنی چی؟ بدون اینکه بافت استخوانی آسیبی هم ببینه، سلول هایی هستند که مداوم قسمت هایی از استخوان ها رو، سلول های استخوان ها رو میخورن، و بعد سلول های استخوانی توسط بعضی از فرایند ها باعث تشکیل استخوان میشن. این روند که از یک طرف استخوان سازی بهش بگیم و از طرف دیگه استخوان خاری بهش بگیم، یک تعادلی برقرار میکنه که میزان استخوان سازی در افراد بیشتر از قسمتیه که استخوان‌ها رو کاهش میده، تراکم استخوان‌ها رو کاهش میده. به صورت عادی بدن انسان تا 30 سالگی زمانی هستش که ما یک ذخایر استخوانی برای بدنمون ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ میزان استخوان‌سازی خیلی بیشتر هستش، میزان تقویت عضلات، تراکم استخوان‌ها بسیار بیشتر از بعد از 30 سالگی هستش. هر چقدر میزان ذخایرمون برای ترکیب استخوان، تراکم استخوان بیشتر باشه، بعد از 30 سالگی میزانی که از جیب خرج می‌کنیم بیشتر خواهد بود. البته این عدد رو دقیقا نمیشه گفت، مسائل دیگه‌ای مثل مسائل ژنتیکی، مسائل محیطی، مواد غذایی که فرد مصرف میکنه تعیین میکنه، ولی واسه همینه که گفته میشه برای فرزندانمون، برای کسانی که بهشون آموزش میدیم در زیر سن 30 سالگی مصرف مواد حاوی کلسیم، مصرف ویتامین د و همچنین فعالیت‌های بدنی که ما عنوان میکنیم به عنوان فعالیت‌های بدنی تحمل کننده وزن بسیار مهم هستش که بعداً فرد بتونه استخوان‌های متراکم تری داشته باشه. منظورمون از زیر 30 سال این نیست که بعد از 30 سال نتیجه‌ای نداره این کار. منظورمون اینه که پسندازمون بسیار زیادتر خواهد بود و بسیار احتمال کمتری خواهد داشت که ما دچار پوکی استخوان بشیم در سالهای آینده.
بسیار عالی. حالا که این رو بیان کردید آقای دکتر، میدونم عزیزانی که شنونده هستن مشتاقن بدونن چی کار باید بکنن که به این استخوان سازی کمک بکنن و از اون روند سرعتگیری برداشت استخوان کم بکنن. چقدر رو زندگی روزمره که به طب خیلی از عوامل میتونه مثل تغذیه روش تأثیر بگذاره، حتی بیماری هایی که فرد داشته. میفرمد که به طور معمول افرادی که الان صدای ما رو میشنوند چه کار بکنن که این تراکم افزایش پیدا بکنه، یا از اون فرصت پیش از 30 سالگی حد اکثر استفاده بکنن، حتی بعد از 30 سالگی تو هر سنی که دارن صدای ما رو میشنوند؟
درسته. خب بعضی از فاکتورهایی که زمینه هستند برای ایجاد پوکی استخوان خب قابل تغییر نیستند، مثل سن، مثل جنس، مثل مسائل ژنتیکی، ولی بعضی از موارد قابل تغییر هستند، مثل روش زندگی، مثل رژیم غذایی، مثل فعالیت‌های بدنی. اینها چیزهایی هستند که ما میتونیم تغییرشون بدیم، چون مثلا مصرف سیگار، مصرف الکل یا بعضی وقتا بعضی از داروهایی که به اشتباه به میزان زیاد استفاده میشن، بعضی از مواد غذایی که ترکیبات حاوی اسید بالا هستند به میزان زیاد استفاده میشن، که به عنوان مثال حالا در طولانی مدت تایی که حالا نوشابه های گازدار استفاده میکنن یا مواد اسیدی زیاد استفاده میکنن، میتونن زمینه بشه برای پوکی استخوان. ولی یادمون باشه بعضی از بیماری‌ها هستند که میتونن زمینه رو برای پوکی استخوان ایجاد بکنن. پس مهمترین موضوع اینه که درمان این بیماری‌ها صحیح انجام بشه. باید این بیماری‌ها رو همیشه در خاطر داشته باشیم، چون چه اختلالاتی در این زمینه که عدم درمان رو به دنبال داشته باشه منجر به پوکی استخوان میشه، مثل کسایی که پرکاری غده تیروئید دارن، پرکاری غده پاراتیروئید دارن، کسانی که اختلال ترشح هورمون‌های غده فوق کلیوی دارن مثل بیماری کوشینگ، یا کسایی که دچار سوء جذب هستند، بیماری‌های التهابی روده دارند، حالا هر دو نوعش، حالا میخواد کرون باشه یا کلیت اولسروز باشه، کسایی که سوء جذب دارند در زمینه بیماری سلیاک اختلال جذب دارند، کسایی که بعضی از داروها مثل داروهای ضد تشنج رو به صورت مداوم، چون این افراد مجبورن استفاده کنند، باید حواسمون باشه بهشون، یا کسایی که داروهای از خانواده گلوکوکورتیکوئیدها که ما ذکر میکنیم به صورت خودسرانه استفاده میکنند و اصطلاح عمومی بهشون گفته میشه کورتون، و بارها و بارها و بارها ما این موضوع رو میشنویم که ما برای بیمارانمون دارو تجویز میکنیم و سوال میکنن که خب این که باعث پوکی استخوان میشه، مطمئنن ما خیلی بیشتر از بیمارانمون این مورد رو میدونیم، یا کسایی که توی داروخانه یا آزمایشگاه یا جاهای مختلف با حداقل اطلاعات این موضوع رو به مریض منتقل میکنن که چرا پزشکت همچین چیزی رو نوشته. مطمئن باشین شنوندگان عزیزمون که ما اطلاعاتمون از این افراد خیلی بیشتره. پس باید به پزشک خودتون اعتماد کنید. درسته ما میگیم سرخود داروها رو استفاده نکنید. کسایی هستند، کم هم نیستند، که برای افزایش وزن ترکیبات گلوکورتیکوئیدی یا کورتون استفاده میکنن. کسایی هستند که برای افزایش قدرتشون، چه در زمینه ورزش، چه کسایی که میخوان طولانی مدت در طول شب بیدار باشن، قدرت بالایی داشته باشن، قابل دیگی نداشته باشن. بعضی وقتا در رانندگانی که طولانی مدت مسیرها رو طی میکنن میبینیم، خب اینا مواردی هستن که دچار پوکی استخوان میشن
که نادرست دارن استفاده میکنن،
کاملا نادرسته. ولی مواردی که پزشک معتمد شما تجویز میکنه، مطمئنن برای جلوگیری از عوارضش هم در جریان هست که چه اطلاعاتی رو به شما بده و چه داروهایی رو تجویز بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پس اگه مروری داشته باشیم روی عواملی که شما به عنوان عوامل خطر برشمردید، علی‌رغم اینکه افزایش سن، جنس، یعنی خانم ها بیشتر مبتلا میشن، و ژنتیک که باعث میشه یک فردی استعداد بیشتری داشته باشه، اما ما میتونیم روی عواملی مثل تغذیه‌مون، تحرکمون، مصرف مواد دخانی که خودش عامل تشدید کننده است، اینا رو میتونیم کنترل داشته باشیم. روی داروهای مصرفیمون که اگر سرخود باشه بدون تجویز پزشک و بدون رعایت موارد احتیاطی، اینا تاثیرگذار هست. تغذیه با مواد اسیدی، مصرف نوشابه های گازدار از سایر عوامل خطر محسوب میشه، و البته بیماری های زمینه ای که اگر به خوبی درمان نشن و کنترل نشن میتونن تاثیرشون رو روی روند پوکی استخوان بگذارن. در ادامه برنامه بریم سراغ پرسش های شما عزیزان شنونده. و عزیز شنونده، از طریق پیامک آقای دکتر مراد خان پرسیدن که آیا ظریف بودن استخوان بندی هم مؤثره در روند پوکی؟
گفته میشه کسایی که استخوان بندی درشتی دارن، یا به عبارتی کسایی که حتی وزن بالاتری دارند، میزان پوکی استخوانشون کمتر و یا حتی خیلی کمتر از کساییه که وزن پایینی دارند، استخون بندی ریزی دارند. حالا میخواد زمینه ژنتیکی باشه، میخواد عدم ورزش هایی باشه که باعث افزایش رشد استخوان ها بشه. که پس به طور عادی ما انتظار داریم افرادی که لاغر هستند استخون بندی کوچکتری دارند، احتمال پوکی استخوانشون خیلی بیشتر از افراد درشت و چاق هستش.
حالا ولی البته این دلیل نمیشه که روی اون عوامل خطری که ما تاکید میکنیم کار نکنن، یعنی فکر کنن من بالاخره بیشتر. این از نظر آماری خب نشون میده که این افراد بیشتر دچار میشن، ولی خب باید روی عوامل کنترل کننده، عوامل خطر رو کار بکنیم. و عزیز شنونده دیگری که پرسیدن، آیا پوکی استخوان باعث کوتاهی قد میشه؟
بله، پوکی استخوان به مرور زمان در هر زمینه‌ای که باشه، چه در زمینه بیماری‌ها باشه یا به صورت اولیه باشه، به مرور باعث میشه که مخصوصاً استخوان‌های مهره‌ها، به ویژه در مهره‌های ستون مهره‌های کمری و ستون مهره‌های پشتی، به خاطر اینکه تراکم این استخوان‌ها کاهش پیدا کرده، به مرور این مهره‌ها حالت فشرده پیدا می کنند، روی هم می خوابن، از ارتفاعشون کاسته میشه. افرادی هستند که می بینن دیابت داشتن یا یک بیماری تیروئیدی داشتن، بعد از یه مدت می بینن قدشون 2 سانتی متر، 3 سانتی متر، 4 سانتی متر کاهش پیدا کرد. علتش پوکی استخوان بوده. پوکی استخوان بدون این که باز میگیم بدون این که هیچ علامتی داشته باشه، ناگهان خودش رو با کوتاهی قد نشون میده، که اون هم دلایلش مخصوصا روی هم خوابیدن مهره‌های کمری و ستون مهره‌های پشتی هستش، که این هم یک نوع شکستگی استخوان گفته میشه، که اگه خفیف باشه هیچ دردی ایجاد نمی‌کنه، ولی اگه شدید باشه میتونه به اعصاب اطراف، به عروق اطراف و یا دیسک فشار بیاره و حتی علائم تنگی کانال نخاعی یا علائم دیسکوپاتی ایجاد کنه.
عجب بیماری که میگن خاموش و پیش روندی، تا کجا میتونه پیش بره؟ یعنی حتی شکستگی مهرش هم آسیب، یعنی از نظر اینکه ایجاد درد بکنه یا علامت خاصی، ممکنه حتی اونم چیزی نشون نده تا زمانی که خدای نکرده به اعصاب منطقه و عروق منطقه آسیب برسونه. خب اهمیت موضوع کاملا برای ما روشن هست. بریم پرسش های تلفنی رو هم با هم بشنویم.
با تعمل مثل 7 سالی هستم که یک مقداری در ناحیه کمر و مچ دست دچار کمبود کلسیم هستم در پوکی استخوان. و من حدود 20 سال من قرص استومود رو خوردم، 5 سال دکتر قطع کردم و مجددا شروع کردم، ولی شنیدم که قرص استومود خیلی زیاد خوب نیست، حتی باعث مثلا از بین رفتن استخوان‌های فک دهان هم میشه و اصولا این روزا دیگه خیلی تجویز نمیشه. و سوال من از آقای دکتر اینه که این استوفوس یا استومود رو تا چه مدت، آیا تا آخر اون باید استفاده کرد، یا اینکه این یافته جدید که میگن زیاد مناسب نیست، آیا درست هست یا نیست، و همین کلسیمی که میخوریم آیا کلسیم بدن تعمیم میشه یا نه، و من چون 2 سنگ کلیه دفع کردم آیا مدام باید کلسیم بخورم که همراه با ویتامین کا هست، یا اینکه این رو با کلسیم سیترات جاشو عوض کنم. با تشکر، خدا نگهدار.
من 68 سالمه. قبل از یائسگی از سال 75 من دچار پوکی استخوان شدم و الانم تحت نظر دکتر هستم. قرص پوکی استخوانم رو میخورم، کلسیوم هم میخورم. البته مادر منم پوکی استخوان داشت. میگن آدم های لاغر بیشتر دچار پوکی استخوان میشن. میخواستم ببینم تغذیه چه تأثیری میتونه داشته باشه. ممنونم اگه راه نماییم کنم. تشکر.
خانمی هستم 75 سال، لاغر اندام هستم. من برای پوکی استخوانم دکتر به من قرص بونویوا داده. من این قرص بونویوا رو میخورم. میخوام ببینم آیا این قرص بونویوا مکرر باید خورده بشه، یعنی برای چندین سال، یا باید من اینو قطع کنم داروی دیگه ای بگیرم. لطفا من راه نمایی کنید. خیلی ممنون میشم. متشکرم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسشای خیلی خوبی مطرح کردید. توضیحات خوبی هم دادید. فقط خواهش ما این هست که خیلی به اسامی داروها اشاره نکنید، مثلا نامهای تجاری. اما ما به احترام پرسشایی که شما مطرح کردید اینجا بازگو میکنیم پاسخها رو. میدونید که امواج رادیویی و اینکه فرد اگر چهره به چهره با دادن شرح‌حال کامل بخواد توصیه‌ای بگیره خیلی کار پسندیده نیست. ما اینجا واقعا تلاشمون بر این هست که کارشناسان عزیز که تشریف میارن توضیحات کلی رو بدن، برای اینکه همه ما بدونیم زندگیمون رو باید روش چه تغییراتی ایجاد بکنیم تا سلامتمون بهتر حفظ بشه. خب آقای دکتر مراد خان 67 ساله گفتن که من کمبود کلسیم در ناحیه کمر و مچ دست دارم ولی پوکی ندارم. میشه همچین تشخیصی گذاشت برای
خب میگم صحبت هایی که ما مرتب از شنونده هامون حتی از افرادی که سطح فرهنگی و سطح دانش بالایی دارن میشنویم، ما چیزی به نام کاهش کلسیم در اندام ها، یا خیلی از افراد میگن که من کمبود کلسیم داشتم، ما چیزی به نام کمبود کلسیم نداریم. افرادی که دچار کمبود کلسیم خون بشن، کلسیم جزو واجبات هر سلولیه و اختلالات عملکرد قلب و بسیار جای دیگه پیدا میشه، ممکنه اختلال میزان ویتامین دی خون پیدا کنیم. پس اینکه کمبود کلسیم توی فلان